بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سخنرانی مهمی وجود مبارک امیرالمؤمنین برای مردم داشتن که در این سخنرانی با اون علم گستردهشون و دیدگاهی که نسبت به حقایق عالم داشتن مطالب مهمی رو در رابطه با چند موضوع بیان کردن. دانستن این مطالب برای همه ما در هر شأنی که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم لازمه. چراغ راه، راهنمایی، هدایت، نشون دهنده دلسوزی سخت امیر المؤمنین به انسان، نشوندهنده مهرورزی و محبت حضرت مولا الموحدین به مردم تا روز قیامت. نگاهی که امیرالمؤمنین به انسان داشتن همون نگاهی بوده که خدا به انسان داشت. صلاح انسان رو می‌خواستن، خوشبختی انسان رو می‌خواستن، خیر دنیا و آخرت انسان رو می‌خواستن و اصلاً علاقه نداشتن که بین وجود مبارکشون و مردم کمترین درگیری پیدا بشه، درگیری از طرف مردم، درگیری که مایش جهل، نادانی، بیخبری، بیخردی. حاضرم هیچ وقت نشدن که جنگی رو شروع کنن، برخوردی رو شروع کنن، درگیری رو پایه‌گذاری کنن. در جنگ جمل تا جایی که توانستن آتش جنگ شعله ور نشه کوشیدند، با اینکه قبل از جنگ افرادی از او رو در بصره کشته بودن، استاندارشون رو زجر داده بودن، بیت المال رو غارت کرده بودن، ولی خیلی زحمت کشیدن که آتش جنگ شعله ور نشه، طرفای مقابل حاضر نشدن. وقتی هم که سفارایی شد بین اهل جمل و ارتش امیرالمؤمنین، یه جوان متدینی رو صدا زدم، فرمودن حاضری بری با اهل جمل با قرآن صحبت کنی، شاید برگردم بیدار بشم بفهمم و جنگ نشه، این آتش روشن نشه. گفت بله علی جان من حاضرم. فرمودن اگه بری ممکنه زنده بر نگردی. بازم حاضری بری؟ گفت بله. اگر بنا باشه ابلاغ دین و اتمام حجت خدا بر مردم به قیمت از دست رفتن جان من تموم بشه، بله حاضرم برم. رفت و با قرآن با مردم صحبت کرد. متاسفانه مردمی که ادعای دینداری داشتن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، ولی صندلی پرستی و هوا پرستیشون بر عبادت و ایمانشون غلبه داشت. جوان رو تیرباران کردن، قطعه شد، بر نگشت و بازم امیرالمومنین جنگ و شروع نکردن. بالاخره دشمن آتش جنگ و شعله ور کرد و امیرالمؤمنین هم در مقام دفاع و جهاد برخواستند و بعد از این هم که پیروز شدن، برخلاف همه فرماندهان نظامی پیروز جهان، اومدن بالا سر کشته های دشمن بلند بلند گریه کرد که چرا اینا رفتن جهنم. این دیدگاه امیرالمؤمنین به انسان بود، انسان رو یه سرمایه میدونست، یک مایه عظیم میدونست. اعتقادش این بود که انسان جرم صغیر نیست. اینطور که به حضرت نسبت میدن، حالا اگه شعرم مال امیرالمؤمنین نباشه، ولی در فرمایشاتشون در نهج البلاغه و کلمات قصارشون و حکمتهاشون که گذشته از نهج البلاغه بیش از 11,000 کلمه قصار دارن، اگر شعرم مال خودشون نباشه ولی مطالبشون حکمتهاشون نشون میده دیدگاهشون نسبت به انسان این بوده: اتزعم و انک جرمون صدیر، واقعا خیال کردی که وجود تو همین وجود عنصری قابل کشیدن با ترازوه و تو یه مجموعه از عناصر مادی کم وزنی، همین که تو ترازو بذارنت بگن 60 کیلویی، 70 کیلویی، 80 کیلویی، واقعا تو همون 80 کیلو استخوان و پوست و گوشتی. اگر فکر میکنی که تو این جرم صغیر کموزنی دیگه لازم نبود انبیا رو برات بفرستن، لازم نبود قرآن بفرستن، لازم نبود دری به نام بهشت برود باز بکنن. و تو هم مثل حیوانات بودی، اونا هم همه وزنشون به همین جسم عنصریشونه. یعنی یه گوسفندو که میخوان قیمت بذارن، فروشنده میگه بذارمش تو ترازو تو قطعون ببینم چند کیلوه، بعد بهت میگم چند. یا یه شتورو که میخوان بفروشن میگه جوون سرخموه، گوشتش هم خوبه، عرف منطقه کبیری ما میگه که این شتور 300,000 تومان. میگه اگه خیال میکنی تو همین جرم صغیری، خب چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ به قول سعدی اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، اگر تو ارزش به عنصر بدنیه، خب چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ کیا اولائک کل انعامن؟ کیا؟ اونایی که قرآن میگه قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، و اعیون لا یبصرون بها. البته کنار هر کدومش لهم داره، لهم قلوب، لهم آذان، لهم اعیون. وقتی چشم چشم حیوان باشه، گوش گوش حیوان باشه، یعنی دیده حق بین نباشه، گوشم حق شنو نباشه، فکرم حرکتی برای یافتن حقایق نداشته باشه، اولائک کلن. خدا در قرآن مجید مواد غذایی رو که اسم میبره یا کلی میگه، میگه زمین رویدنی بیرون میده، پشت سرش میگه متاعا لکم ولانعامکم، تمام این خوراکی ها مال شما و حیواناتتونه. یعنی تو جنبه بشری، تو جنبه شکم و شهوت میگه متاعا لکم ولانعامکم، سر این سفره شما دارین میخورین، چارپایانتون هم دارن میخورن. امتیاز شما نه به خوراک، نه به پوشاک، نه به قیافه است، نه به عنصر جسمی. این دیدگاه امیرالمؤمنین. خیال کردی یک ماده فیزیکی متراکمی از عناصری کم وزن و کم حجم، تعریف تو اینه، شناسنامت اینه، و فی کن تول عالم الاکبرو، اینقدر تو از نظر ظرفیت بزرگی که پروردگار عالم اکبر رو در تو قرار داد. و فی کن تول عالم الاکبر و انتل کتاب المبین الذی، تو آن دست نوشته خدا هستی، کتاب الهی هستی که به احرفهی یظهر المزمرو، آیات وجود تو نشان دهنده اسرار متراکم خدا در توه. تو توانهای عظیمی داری، استعدادهای عظیمی داری، تو استعداد علم فوق العاده داری، تو تو استعداد ایمان فوق العاده داری، تو استعداد اخلاق بالا داری، تو استعداد برتر از ملائکه شدن داری. این دیدگاه امیرالمومنین. وقت تو بیای خودتو همین جسم ببینی و همین خوراک، بعد برای خاطر یه صندلی همه دور هم جمع بشین علی رو بکشین تو جنگ جمل که یه صندلی ببریم. حالا میخوای بیای رو این صندلی چیکار بکنی؟ میخوای بیای مثلا حکومت به عدل بکنی؟ و من دارم حکومت به عدل انجام میدم با علم بیشتر، با اخلاق بهتر، با پاکی بیشتر. و شما میخوان چیکار کنین این صندلی رو بگیر؟ تازه من اگه رو صندلی بشینم هیچیم تغییر نمیکنه، همون علی ابن ابی طالب. شما رو صندلی بشینین چون خودتونو کاملا نساختین، صندلی بدتر خرابتون میکنه. ولی گوش ندادن، جنگیدن برای صندلی، پیروز نشدن، کشته هم شدن. جنگ با امیرالمومنین هم که گناهش معلومه چه گناه. این دیدگاهشون بود راجع به انسان. ببینید انسان رو به همان گونه ای که آفرید خدا نگاه میکرد، به همان شخصیتی که خدا آفریده نگاه میکرد، به همه هم همین نگاه داشت. به همه اولین باری که ابن ملجم با حضرت روبرو شد، امام خیلی بهش محبت کرد و بعد زیر لب زمزمه کرد امیرالمؤمنین اورید و حیاته. من با همه وجودم علاقه به خیر دنیا و آخرت این آدم دارم و یورید و قتلی، این تو ذاتش طرح نابود کردن منو داره. من برای او چی میخوام؟ او برای من چی میخواد؟ ببینید تو بیخبری و جهل و غفلت و شکم پرستی و دنیا پرستی و مواد پرستی که آدم قرار میگیره راحت علی کشم میشه. حالا علی پیدا نمیشه بکشنش، ولی اگه علی پیدا میشد قاتل خیلی زیاده، خیلی. همین امیرالمومنینی که نجف دفنه، خیلی ها به خاطر دفن بودنش راحتن چون نمیبیننش. قبر بوتون آرمس و یه ذریع چند تونی هم روشه، راحتن. اما الان اگه از همون قبر خدا بیارتش بیرون و بگه بر مبنای عدل الهی برپا کن حکومت تو، حالا بخواد بیاد در جامعه مواسات برقرار کنه نه مساوات، مواسات، یعنی یه کاری بکنه که تمام مرد و زن، تمام مرد و زن از زندگی دنیا بهره مند باشن. خب این منوط به اینه که ثروت‌های متراکم انباشته پخش بشه، یعنی بیاد به آدم 30 ساله بگه شما 5 میلیارد تومان چند سالت مگه از کجا آوردی؟ و بعد بگه تمام این ثروت با دوز و کلک پیدا شده و در این ثروت 20,000 نفر حقشون رفته، حق و برگردون. یا بیاد به یه پدری بگه تو دو تا دختر شوهر دادی و هر کدوم 200 میلیون جهازیه دادی، پدرهای هستن یه فرش ماشینی میخوان بخرن ندارن، باید بیان گردن کچ کنن پیش مردم کمک بهشون بکنن. شما این ثروت رو از کجا آوردین؟ جازیه که به دخترت دادی حرامه، باید برگرده، تو میکشنش. حسن کشته شدنش برای چی بود در کوفه؟ برای این که تحملش رو نیاوردن، تحملش رو نیاوردن. وقتی سر کار اومد حقوقای بی خودی رو قطع کرد، حقوقای عزیز بی جهت ها رو قطع کرد. هر کی اومد نشست گفت استان فلانجا رو به من بده، فرمود من تو رو لایق نمیدونم. یکی اومد گفت ما قوم خویشیم، فرمونداری فلانجا رو حالا که حاکم شدی بده، فرمود من تو رو لایق نمیدونم. یه دونه برادراشو فرموندار نکرد، یه دونه بچه‌هاشو استاندار نکرد، یه دونه قوم خویشاشو پست وزارت نداد، دارایی رو داد به علی ابن ابی رافع، رئیس ارتش رو، ریاست ارتش رو داد به مالک اشتر، عقیل و هیچ جا رو بهش نداد، هیچ. تحملشو نیاوردن، کشتنش. الانم تو کره زمین ابن ملجم فراوونه، تو کشور امام ابن ملجم زیاده، علی رو گیر نمیارن، ولی هم شمشیرش هست، هم دستش هست و هم نیت قتلش هست. این دیدگاهش به انسان عجیب، برای انسان ارزش قائل بود، عجیب به انسان علاقه داشت و عاشق بیداری و رشد انسان بود. حتی قاتلشو که میبینه بار اول میگه ارید و حیاته، من خیر دنیا و آخرت اینو میخوام. و مثل امشبی که شمشیر به فرقش زد اومد فرار بکنه، مردم گرفتنش، به حضرت مجتبی فرمود منو تو محراب بذار، سری برو ابن ملجم رو دستگیر کردن، از دست مردم بگیرش که مردم مشت و لگد بهش نزنن، چون او یه ضربت به من زد، شایسته اینی که بزنن تو سرش، کتکش بزنن، لگدش بزنن، ورش رو بی پیش خودم، در امان خودم. این دیدگاهش نسبت به انسان. اون وقت چرا یه عده تو همین مملکت علی رو رها کردن و الگوی خودشون و هنرپیشه‌های مرد و زن اروپا و امریکا و اصل فرهنگ اروپا و امریکا قرار دادن؟ اون فرهنگ انسان رو چگونه میبینه؟ چه رحمی داره؟ چه جوانمردی داره؟ چه مروتی داره؟ فرهنگ آمریکا و اروپا 10 تا جمله مانند حکمت‌های آخر نهج البلاغه رو داره، یه چنین دیدگاهی راجع به انسان داره. من فرهنگ غرب رو کاملا مطالعه کردم، کاملا سیاستشون و حکومتشون و این اسمایی که شما شنیدین، فکر کنم من بیش از 100 تا مکتب اسمدار رو مطالعه کردم. مجموع غربی ها و شرقی های غرب زده تزشون برای زندگی اینه: الحکم لمن غلب، برد باید مال ما باشه که اسلحه و پول و غلبه بر جهان داریم، بقیه یا باید نوکر ما باشن و مالک نباشن یا باید به دست ما نابود باشن. این قابل پیرویه، این فرهنگ. وقتی ابن ملجم رو آوردن کنارش، نه عصبانی شد، نه ناسزا گفت، نه با چشم تون بهش نگاه کرد، نه مسخرش کرد، نه به شخصیتش هجوم کرد. چشمشو با محبت، با اون فرد خونالود باز کرد، یه نگاه عاطفی به قاتل کرد، فرمود پسر مرادی فقط برو من بگو حقیقتشو، من بد امامی بودم، عیبم چی بود که منو کشت؟ همین. این محبت کجای جهان، کجای امریکاست؟ شما با امریکا چی کار کردین که انقدر داره جریمتون میکنه؟ مردم عراق به امریکا چه کردن که انقدر داره جریمشون میکنه؟ زندان ابو قریب عراق برای چی؟ چه کردن؟ این افغانستان مردم مسلمان گرسنه زحمت کش چه کردن که باید این جور قطعه بشن؟ آمریکای جنوبی مردم چه کردن که واشنگتن به خونشون تشنه است؟ شما ملت ایران چه کردین که 400 سال بدون یک شب و یک روز توقف انگلیس داره بهتون جنایت میکنه؟ چه کردید شما؟ اینا قابل الگو هست، جوانهای مملکت. جوانانی که از نماز بریدین، از روزه بریدین، دخترانی که از دین بریدین، از حجاب بریدین، جمعیتهایی که با هم روابط نامشروع دارین، حتی امشب که شبه ضربت خوردن علی، زن و مرد، دختر و پسر، یواشکی تو سالونا، تو مجالس با هم دیگه نشستین، دارین میزنین و میرخسین و رابطه نامشروع دارین، چی کم داشته علی و قرآن و دین که رها کردین و اونا رو امام و الگوی خود قرار دادین؟ اینکه چیزی نی جواب بدین، یه دلیلی، یه منطقی. اصلا خانوما منطقی بگن که این دختران و زنان تلاویو و واشنگتن و لندن که نیمه اوریانن و شما میخواین بشین ولی فعلا فضای جامعه اقتضا نداره، زمان شاه که اقتضا شدیم. اینا واقعا از نظر شما مقدم بر مریم کبرا مادر مسیحن، مقدم بر خدیجه کبرا، فرهنگی بالاتر و محکمتر از فرهنگ زهرا رو ارائه کردن. چرا حرف نمیزنید؟ چرا میخندین به دین، به فاطمه، به علی؟ خندتون بر اساس چه دلیلیه؟ اساس چه منطقی؟ امشب یه عدهتون جمع شدین، عرق میخورین، ورق بازی میکنین، بعد رابطه نامشروع هم دارین، بر چه منطقی، بر چه اساسی؟ جواب ندارن بدن، جواب ندارن بدن. جلال الدین میگه دهاتیه نصف شب طبق هر شبش از خواب بیدار شد، گفت برم گاوم و آب بدم و علف. اومد تو طویله، تاریکم بود، اونم تو تاریکی ظرف آب و می آورد و ظرف علف و می آورد، یه دستی هم به سر و گوش گاوش می کشید. امشب و خبر نداشت که یه گرگ قوی هیکل خطرناک به خاطر سرمای زمستان و گرسنگی از بیابون اومده، از دیوار کوتاه دهاتی پریده بالا رفته تو طویل گاو و پاره کرده خورده، دیده جای گرمیه، گفته یالا بریم تو بیابون تو این برفا چی کار، همینجا میخوابیم، هوا که روشن شد میریم. جای گاو کنار آگل خوابیده، دهاتی هم اومده بود، آب و گذاشت، علف و گذاشت، داشت دست به سر و گوشش میکشید، نمیدونست که زیر دستش چه خبره. بعد نتیجه گیری میکنه، میگه تو زندگی رو به خودت تاریک کردی، علی رو در این تاریکی که نمیبینی، داری به سر و گوش گرگی که صبح بشه خودت هم پاره میکنه دست میکشی. بذار صبح بشه. این درندگان وحشی اروپا و انگلیس و آمریکا و فرانسه چنان خواب کردن یه عده‌ای رو که خوابا به سر و گوش اونا دستن میکشن، ولی صبح ها عاقبت خودشون رو خبر ندارن که تسخیر شده آنان. امیرالمومنین میگه لحظه ای که مردن تازه بیدار میشن که چه باختی دادن. یه نگاه عجیبی به انسان داد. بعدم به امام حسن فرمود با برادرت حسین ابن مرجم رو بیارین خونه خودمون، توی اتاق خونه خودمون زندانیش کنیم، ندینش دست مأموران زندان کوفه، اینا ممکنه فوشش بدن، تو گوشش بزنن، تحقیرش بکنن، رنجش بدن، بیارینش خونه. بعدم یه گلیم رو بردن بابا رو خوابوندن با اون فرق شکافته رو بردن خونه، دیگه نمیتونست روزه بگیره که حال دیگه نداشت. امیرالمومنین رنگ شده بود زرد، خون رفته بود، توان بدن ضعیف، فرق شکافته، استخوان فرق نصف شده، شمشیر تو مغز نشسته و مغز پر خون شده، ولی نه کور شده، نه کر شده، نه حافظه شو از دست داده. این یعنی چی؟ اینو دیگه هیچ دکتری نمیتونه جواب بده. یه مویرنگ مغزی پاره میشه، طرف سکته میکنه، کل بدن لمس میشه، شمشیر فرق و شکافته و مغز رو هم زده، مغز پر خونه، داغونه. علی همون علی روز سلامتش. این یعنی چی؟ اینو هیچ دکتری نمیتونه جواب بده. خب خوابوندنش تو رخت خواب، روزه که نمیتونه بگیره، در جا بچه ها رفتن یه سینی، یه قطعه نون نرم، یه کاسه شیر اووردن کنار بسترش، چشمشو باز کرد. حسن جان، ابن ملجم مسافر، دیروز پنج روز اومده کوفه، روزه نیست، جان بابا این صوبونه رو ورد و ببرد به او. تو آمریکا هم همچین قهرمانی دارین که او رو الگو کنین؟ جوونا، همسر علی فاطمه است که محصول این زن و شوهر حسن و حسین هست. خانوما در تلاوی و لندن و واشنگتن و پاریس هم همچین خانومی دارین که الگوتون بشه. قرآن میگه عین تذهبون، کجا دارین میرین؟ دنبال کدوم فرهنگ؟ دنبال کدوم الگو؟ دنبال کدوم مرد، دنبال کدوم زن، دنبال کدوم فرهنگ؟ دیگه با چه زبانی باید با گناهکاران حرف زد؟ با چه بیانی باید با این جوانای از مدار دین در رفته و این دختران از مدار خدا در رفته حرف زد؟ یه ساعت بیان بیشونن بین الگوهاشون و بین الگوهای الهی مقایسه کنن. واقعا اگر منطقی یافتن حق با الگوهای امریکایی و اروپایی و اسرائیلیه، خب با خیال راحت دارن دنبال همونا. این سخنرانیشون بر اساس همین نگاه بود. لازم بود اول شما عظمت نگاه امیرالمؤمنین رو به انسان بیابید و بعد این سخنرانی رو گوش بدید. سخنرانی با این جمله شروع شده: ان الله تعالی، تعالی یعنی خدایی که در همه برنامه‌های مثبت و صفات جلال و جمال برتره، کسی مانند او نیست. ان الله تعالی، خدای برتر که دیدگاهش به انسان دیدگاه مهر و محبت و رحمت و کرامت و دیدگاه تربیت و رشد دهندگی و دیدگاه اینه که بشر رو شایسته و لایق ورود به رحمت جاوید و بهشت ابد خودش کنه. این دیدگاه رو خدا به انسان داد. این خدا، ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تهتدوا. خدا با این دیدگاهش به انسان کتابی رو نازل کرده که این کتاب هدایتگره، چراغ، راه نماز، دلیل راه، جاده رو نشون میده کدوم طرفیه و پایان جاده رو نشون میده که خدا و رحمت خدا و بهشت خداست. هادیان بیان فیه الخیر و الشر، هر چه خوبی در این عالم نسبت به زندگی انسان در این کتاب بیان کرد. در این بخش از نسخه هیچی رو کم نذاشت. بیان فیه الخیر و الشر، هرچی هم به زیان انسان و به ضرر انسانه بیان کرده، روشن کرده. خب این یه نسخه کامل، یه نسخه جامع. چی به خیر عقلتونه، چی به خیر قلبه، چی به خیر بدنه، چی به خیر زن و شوهره، چی به خیر دوتا رفیقه، چی به خیر دنیاتونه، چی به خیر آخرتتونه و چی زیان برای تمام این نواهی داره. همه رو بیان کرد. فخذوا نهج الحق، بیایید راه حق را انتخاب کنید، راهی که همه انبیا و ملائکه انتخاب کردن. البته این جمله رو در اینجا نمیگه، جای دیگه میگه، میگه راهی که علی در اون راهه همون راهیه که خدا بر او کل فرشتگان و پیغمبرانش انتخاب کرد. بیایید این راه انتخاب شده خدا رو بپذیرید تا به قله هدایت برسید. وصدفو ان سمت شر، از جهت زیان و خسارت کنارگیری کنید، خودتونو از روبرو بودن با جهت خسارت برگردونید، رد کنید که هیچ زیان عقلی، قلبی، اخلاقی، عملی، معاشرتی، دنیایی، آخرتی به شما نزنه. تقصدو تا یه زندگی میانه متعادل پیدا بکنه. این کار قرآن مجید از دیدگاه امیرالمؤمنین. چرا خدا قرآن نازل کرده؟ چون عاشق انسان بود. وقتی یکی عاشق یه چیزیه، دوست داره بهترین هدیه رو بهش بده. عاشق انسان بوده که قرآن رو هدیه داده، انبیا رو هدیه داده، عقل رو هدیه داده، روح رو هدیه داده. اگر این عشق رو به فرشتگان داشت، هرچی به ما هدیه کرده بود هدیه اونا میکرد. اگر این علاقه رو به این کیفیت به حیوانات داشت، خب بهترین گوهر خزانش رو به اونا هدیه میکرد. معلوم میشه عشقش به انسان، محبتش به انسان ویژه است که میاد 124,000 انسان کامل رو کنار زندگی انسان قرار میده، قرآن رو کنار زندگی انسان قرار میده، عقل رو کنار زندگی انسان قرار میده، علم رو کنار زندگی انسان قرار میده، عبادت رو کنار زندگی قرار میده، ماه رمضان رو قرار میده، شب قدر رو قرار میده. چقدر به ما گوهر هدیه کرده نمیدون. اما تو همین جامعه ده مرد و زن و جوان و دختر رو میبینید که کل هدیه های خدا رو با کمال پررویی رد کرد، گفتن نمیخوام، پیغمبر رو نمیخوام، زهرا رو نمیخوام، حسین رو نمیخوام، علی رو نمیخوام، مریم کبرا رو نمیخوایم، قرآن رو نمیخوایم، نماز نمیخوایم، روزه نمیخوایم، ماه رمضان نمیخوایم، خودتو نمیخوایم. این یه الف موجوده، ببینید پر رویش تا چه حده. یه الف موجوده، دو روز دیگه هم پروردگار با یه اشاره همین هیکل کوچیک پر از تکبر رو میخوابونه رو سنگ مرده شورخونه، میگه آله میخوای یا نمیخوای؟ میگه میخوام، میگه دیر شد، تموم شده فرصت، حالا دیگه خواستنت بده، حالا حجاب رو میخوای؟ یعنی چیکار کنم؟ به جنازت چادر بپوشونم؟ الان بی حجابم باشی، ننه تو، خواهر تو، بچه تو، شوهرت، قیافت رو ببینن رو سنگ مرده شو خونه، از ترس در میرن. الان که حجاب دیگه به درد نمیخوره. رمضان رو میخوای، الان که دیگه رمضان میباید بری تو خاک گور. نماز میخوای، خواستن الان چه فایده داره؟ اون وقت همینا رو که تو قبر میذارم، حتما ملائکه میان میگن من ربک، مالکت، پرورش دهندت کی بوده؟ باید بگه بوش. ما کتابک، کتاب زندگی چی بوده؟ یا بعد مانیفست حزب کمونیست رو بگه کتابم بوده، اونی که توده‌ای بوده؟ یا بعد بگه فرهنگ اسرائیل و امریکا کتابم بوده؟ قبلت کجا بوده؟ هالیوود. اون جوابی دیگه ندارن بدن. شماها این که بعد مرگ خدا حیات بهتری بهتون میده، شماها این که وقتی میگن من ربک، یه عمری یا الله گفتین یا رب گفتین، شما اینجا چراغا رو خاموش کردین شب جمعه و شب احیا، شما نصف شب بلند شدین تو تاریکی اتاق برای خدا نماز خوندین، شما با این تاریکی ها تاریکیه بعد رو روشن کردین، اونجا برای شما تاریک نی. شما میترسین صورتتون رو خاک قبر بذارن؟ شما که 60 سال صورت رو مهر نماز، اونم خاک کربلا گذاشتین، شما که صورت به خاک گذاشتن و عادت دارین. اونایی باید بترسن که دائم صورتشون رو کرل میزدن و آرایش میکردن و یک بار رو مهر نذاشت. شما که صورت رو خاک گذاشتن و عادت دارین. این یه قطعه سخنرانیشون. قطعات دیگرش رو برای دو سه شب دیگه که تو احیاها هستیم میگم، اگر خدا بخواد که یه بهره کاملی از زمان و اتصال زمان به امیر المؤمنین انشاءالله ببریم. من هر وقت حرف دختر رو منبر میزنم، پدران و مادرانی که دختر ندارن واقعا نمیتونن درک بکنن، حل بکنن مسئله رو که من چی دارم میگم. اونی که روزه ابی عبدالله رو گوش میده که میخواست بره میدان، دید دختر 13 سالش جلو اسب و گرفته، دختردار میفهمه یعنی چی. ماه مبارک رمضان رو تقسیم کرد، هر رو به یکی از بچه‌هاش پیغام میداد، یعنی پدر این کارو بکنید، افطار خونه پسراتون، خونه دختراتون، برین شما هم دنیای محبت باشین، دنیای صفا باشین. حالا چشم بپوشین، گذشت بکن. اگه با داماده قهری، با عروسه قهری، تا امشب قرآن سر نگرفتی، هم که تلفن همراه دارن، یه تلفن بزن به دخترت، بابا شب احیاس، دلم میخواد دعام بکنی، منم دعات میکنم، یه تلفن به دامادت بزن، دیدگاهتون دیدگاه علی بشه به من. اما امروز صبح به ام کلثوم پیغام داد، عزیز دلم من امشب افطار میام خونه تو. خدا میدونه دختر چه حالی پیدا میکنه، میفهمه بابا میخواد. دوید اومد خونه زینب، گفت خواهر بابا امشب خونه منه، تو هم بیا. حسن جان تو هم بیا. حسین جان تو هم. اول افطار شد، سفره انداخت، میدونست بابا غذاش خیلی ساده است، حالا شاید برای دیگران غذا پخته بود ولی برای بابا یه سینی اوور، یه دوتا نون جو و یه ذره نمک و یه ظرف شیر. یه نگاه با عاطفه به دختر کرد. عزیز دلم، هیچ وقت بابا تو سر سفره با دوتا غذا دیدی؟ یکیشو بر. ام کلثوم اومد نمک رو برداره، فرمود به جان بابا شیر رو برداره. سه لغمه بیشتر نه، نان جو رو به نمک زد و خورد. میدیدن هر شب بعد افطار یا میره مسجد یا وای میسته به نماز، ولی تا افطار کرد اومد کنار پنجره یه نگاه به آسمان کرد و دخترها پسرها دیدن تو نگاه کردنش داره زیر لب میگه انا لله. و انا الیه راجعون. یه نگاه دیگه کرد گفت امشب همون شبیه که پیغمبر به من خبر داده. از کنار پنجره که اومد هی را رفت و گفت لا حول ولا قوت الا بالله. دختر اومد دامنشو گرفت، بابا چرا امشب قرار نداری؟ چرا آرام نیستی؟ چیزی نگو. میدونی دختر کی فهمید چرا بابا آرام نبود؟ اون وقتی که بین زمین و آسمان شنید این صدا بلند شد تهدمت والله ارکان الهدا، حالا یا اهل العالم قد قتل ابن عم المسلم. قد قتل علی المرتضى. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، اید قائدنا، وانصر و اید امام زماننا. اللهم ارحم شهداءنا و ارحم امامنا و اغفر لموتانا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.
بازم